بسم الله الرحمن الرحیم.
فصل سوم، دوران طلبگی و تدریس. روح الله که قدم به دوران جوانیش می‌گذاشت، پس از تحصیل دروس مقدماتی حوزه در زادگاه خیش، تصمیم گرفته بود برای ادامه تحصیل به حوزه علمیه اصفهان مهاجرت کند. اما چون در آن زمان حوزه علمیه عراق به زعامت آیت الله حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی رونق گرفته بود، از سفر به اصفهان منصرف شد و در سال 1299 هجری شمسی رهسپار حوزه علمیه عراق شد. او در مدت کمتر از یک سال اقامت در این شهر، متول را نزد آقا شیخ محمد علی بروجردی، منطق را نزد شیخ محمد گلپایگانی و شرح لمعه را نزد آقا عباس عراقی فرا گرفت. اما اقامت روح الله در عراق به یک سال هم نکشید. پس از اینکه آیت الله حائری به قم رفت و در آنجا حوزه علمیه را تأسیس کرد، این طلبه جوان نیز در همان سال یعنی 1300 هجری شمسی به آنجا رفت و مراحل تحصیلات تکمیلی حوزوی را نزد اساتید حوزه علمیه قم سپری نمود. در همین دوران بود که تعدادی از علمای حوزه علمیه نجف به خاطر حمایت از قیام مسلحانه علیه انگلیسی‌ها به ایران تبعید شدند. از جمله آنان میتوان با آیت الله نائینی، نظریه پرداز مذهبی مشروطه و صاحب کتاب معروف تنبیت الامه و تنزیت المله و نیز آیت الله سید صدرالدین صدر و آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی اشاره کرد. دو سال قبل از آن نیز آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی و آیت الله سید محمد تقی خانساری که از سران انقلاب اسلامی عراق به شمار می‌آمدند، مخفیانه وارد ایران شدند. روحیه اجتماعی و حتی انقلاب آیت الله کاشانی و مبارزات او علیه ظلم، استبداد داخلی و استعمار خارجی پس از ورود ایشان به ایران نیز ادامه یافت و چند سال پس از ورود ایشان به ایران، نهضت ضد استعماری ملی شدن صنعت نفت به رهبری ایشان شکل گرفت. آیت الله حائری از این فرصت استفاده کرده و برخی از این علما را برای تدریس به حوزه علمیه قم دعوت نمود. حضور روح الله جوان در جلسات درس این اساتید او را با ادبیات مبارزه با استعمار و روحیه انقلابی و ظلم ستیزی شیعه بیش از پیش آشنا نمود. بی تردید اساتیدی که این طلبه جوان از حضورشان بهره جست، در شکل گیری شخصیت وی تأثیر بسزایی داشتند. روح الله مراحل درس حوزه را یکی پس از دیگری طی می نمود. باقی مانده متول را نزد ادیب تهرانی و سطوح حوزه را نزد آیت الله محمد تقی خانساری و آیت الله میرزا سید علی شبیری کاشانی فرا گرفت و سپس به درس خارج فقه آیت الله حائری راه یافت و عمده تحصیلات خارج فقه را تا مرحله اجتهاد در محضر ایشان گذران. نگرش همه جانبه به معارف اسلامی از همان دوران در این طلبه جوان نمود داشت، به طوری که همزمان با تحصیل علوم نقلی و به خصوص فقه و اصول به آموختن علوم عقلی اسلامی و حتی علوم تجربی و بشری نیز اهتمام داشت. ریاضیات، فلسفه، نجوم و مقداری از عرفان را نزد علامه سید عبدالحسین رفیعی قزوینی و میرزا علی اکبر حکمی یزدی آموخت. هنوز 27 سال از عمرش نگذشته بود که تحت تأثیر مباحث علامه قزوینی، نخستین اثر مکتوبش را با عنوان شرح دعای سحر نگاشت. او همچنین ادبیات، عروض، قافیه و فلسفه اسلامی و فلسفه غرب را نزد آیت الله شیخ محمد رضا مسجد شاهی اصفهانی گذراند. 27 سالگی روح الله همچنین مصادف بود با نقطه عطفی در زندگیش و آن هم ازدواج با دختر میرزا محمد تقی ثقفی. یک سال بعد هم اولین فرزندش که به یاد پدر مصطفی نام گرفت به دنیا آمد. سیره آفتاب. حضرت امام رحمت الله در اوج مقامات عرفانی و اخلاقی شخصیت علمی و سیاسی خیش، جامع ازداد بودند و در زندگی فردی و خانوادگی نیز شخصیتی بسیار جذاب و مهربان داشتند. ایشان به همسر خود علاقه وافر داشتند. یکی از بستگان ایشان نقل می‌کند که یادم هست که یک بار که خانم مسافرت رفته بودند، آقا خیلی دلتنگی می‌کردند. وقتی آقا اخم می‌کردند، ما به شوخی می‌گفتیم اگر خانم باشد آقا می‌خندند و وقتی خانم نباشد آقا ناراحتند و اخم می‌کنند. خلاصه هر چه ما سر به سر آقا می‌گذاشتیم، اخم آقا باز نشد. بالاخره من گفتم خوشا به حال خانم شما که اینقدر دوستش دارید. ایشان گفتند خوش به حال من که چنین همسری دارم. فداکاری که خانم در زندگی کرده هیچ کس نکرده است. شما هم اگر مثل خانم باشید، همسرتان شما را اینقدر دوست خواهد داشت. این شوق زاید الوصف در نامه مکتوبی که حضرت امام رحمت الله علیه در مسیر سفر زیارتی حج از بیروت لبنان برای همسر خیش می نویسند کاملا مشهود است. تصدقت شوم، الهی قربانت بروم. در این مدت که مبتلای به جدایی از آن نور چشم عزیز و قوت قلبم گردیدم، متذکر شما هستم و صورت زیبایت در آینه قلبم منقوش است. عزیزم، امیدوارم خداوند شما را به سلامت و خوش در پناه خودش حفظ کند. حال من با هر شدتی باشد می گذرد، ولی به حمد الله تا کنون هر چی پیش آمد خوش بوده و الان در شهر زیبای بیروت هستم. حقیقتاً جای شما خالی است. فقط برای تماشای شهر و دریا خیلی منظره خوش دارد. صد حیف که محبوب عزیزم همراه نیست که این منظره عالی به دل بچسبد. در هر حال امشب شب دوم است که منتظر کشتی هستیم. از قرار معلوم و معروف یک کشتی فردا حرکت می کند، ولی ماها که قدری دیر رسیدیم باید منتظر کشتی دیگر باشیم. اجالتاً تکلیف معلوم نیست. امید است خداوند به عزت اجداد طاهرینم که همه حجاج را موفق کند به اتمام عمل. از این حیث قدری نگران هستیم، ولی از حیث مزاج به حمد الله به سلامت، بلکه مزاجم به حمد الله مستقیم تر و بهتر است. خیلی سفر خوبی است. جای شما خیلی خیلی خالی است. دلم برای پسرت قدری تنگ شده است. امید است هر دو به سلامت و سعادت در تحت مراقبت آن عزیز و محافظت خدای متعال باشند. اگر به آقا و خانمها کاغذی نوشتید سلام مرا برسانید. من از قبل همه نائب الزیاره هستم. به خانم شمس آفاق سلام برسانید و به توسط ایشان به آقای دکتر سلام برسانید. به خاور سلطان و رباب سلطان سلام برسانید. صفحه مقابل را به آقای شیخ عبدالحسین بگویید برسانند. ایام عمر و عزت مستدام. تصدقت قربانت روح الله. حاج آقا روح الله علاوه بر تحصیل عالی ترین دروس حوزوی و تدریس سطوح حوزه، به مدت 7 سال نزد آیت الله شاه‌آبادی پای درس عرفان نظری و عرفان عملی ایشان نشست. در همین دوران و تا سن 35 سالگی حاج آقا روح الله به یکی از مجتهدین و مدرسین حوزه علمیه قم مبدل گردید. عمده آثار عرفانی و اخلاقی حضرت امام رحمت الله در همین دوران و در بین سالهای 1307 تا 1323 هجری شمسی نگاشته شده است. شرح دعای سحر، شرح 40 حدیث، شرح حدیث جنود عقل و جهل، مصباح الهدایه، آداب الصلات و نگارش این کتب در این دهه نشان دهنده اشتغال ایشان به مباحث اخلاقی و عرفانی است. کما این که ایشان تدریس فلسفه و عرفان را از همان سال 1307 آغاز نمودند. حاج آقا روح الله همان گونه که در مقدمه کتاب شرح حدیث جنود عقل و جهل هم بیان فرموده اند، حتی علم توحید را نیز اگر به توحید عملی و قرب الهی منجر نشود، حجاب و مانع سعادت می‌دانستند. لذا خود در کنار فراگیری علوم عقلی و نقلی و تدریس آنها در حوزه علمیه، جهاد با نفس و سیر و سلوک اهتمام ویژه‌ای داشتند. ایشان همچنین از میرزا جواد آقای ملکی تبریزی که از عرفای بزرگ و علمای بیبدیل اخلاق در آن دوران بودند بهره جسته و علاوه بر استفاده عملی از محضر ایشان، در آثار اخلاقی خیش از ایشان تأثیر بسیاری پذیرفتند. در دوران 7 ساله شاگردی آیت الله شاه‌آبادی نیز زیر نظر این استاد مسلم و عارف واصل، مناظر سیل و سلوک را یکی پس از دیگری طی نمود. آیت الله شاه‌آبادی چنان تأثیر شگرفی بر وی گذاشت که امام رحمت الله علیه در مورد ایشان از عبارت روحی له الفدا، جانم به فدای او باد، استفاده کرده و تصریح می‌کنند آیت الله شاه‌آبادی حق حیات معنوی بر ایشان داشتند. آیت الله شاه‌آبادی که خود فردی مبارز و اجتماعی بود و سالها علیه اقدامات رضا شاه، به خصوص در قضیه خلع لباس روحانیت مبارزه کرده بود که چگونه میتوان عارفی بی‌بدیل و در عین حال مبارزی بی‌مانند در عرصه اجتماعی بود. حضرت امام رحمت الله علیه در دهه 1330 به بعد بر حوزه تدریس فقه و اصول تمرکز نموده و تدریس فلسفه و عرفان را کنار گذاشتند. شاید یکی از دلایل این امر آن بود که با ورود علامه طباطبایی رحمت الله علیه به قم و کرسی تدریس فلسفه ایشان، حضرت امام رحمت الله علیه در این زمینه خلع جدی احساس نمی کردند و بنابراین تکلیف دیگری بر خود احساس نمودند. ایشان زمانی که نگاه ظاهری صرف به اسلام و توجه به فقه و اصول را خطری درونی برای حوزه احساس کردند، به تدریس فلسفه و عرفان روی آورد. البته با ورود علامه طباطبایی به این عرصه، دغدغه ایشان به نوعی مرتفع شد. از این رو امام رحمت الله برای این که بتواند در حوزه علمیه وحدت و انسجام ایجاد کند، لازم بود فلسفه و عرفان را که محل نزاع بود، موفق موقتاً و به صورت ظاهری کنار بگذارد تا به عنوان فقیهی مسلم بتواند حوزه علمیه را به سمت مسائل سیاسی و اجتماعی سوق دهد. با این حال آنچه مسلم است برخلاف ادعای برخی، حضرت امام رحمت الله علیه هیچگاه از تدریس فلسفه و عرفان اظهار ندامت و پشیمانی نکرد. مهمترین دلیل آن هم طرح دوباره مباحث فلسفی و عرفانی از سوی ایشان پس از پیروزی انقلاب اسلامی است که میتوان نمونه آن را در تفسیر سوره حمد ایشان که در اواخر پیروزی انقلاب از صدا و سیما پخش شد مشاهده کرد. هرچند این برنامه با مخالفت شدید مخالفان فلسفه و عرفان نیمه تمام رها شد. بدون شک میتوان یکی از مصادیق تهجر در نگاه امام رحمت الله علیه را کنار گذاشتن این علوم عقلی و سلوکی و بی‌توجهی به مسائل سیاسی و اجتماعی دانست، کما اینکه از خاطرات تلخ دوران تدریس فلسفه خود در قم بین سالهای 1307 تا 1320 این گونه یاد می‌کند: در شروع مبارزات اسلامی اگر می‌خواستی بگویی شاه خائن است، بلافاصله جواب می‌شنیدی که شاه شیعه است. عده‌ای مقدس نمای واپسگرا همه چیز را حرام می‌دانستند و هیچ کس قدرت این را نداشت که در مقابل آنها قد علم کند. خون دلی که پدر پیرتان از این دسته متحجر خورده است، هرگز از فشارها و سختی‌های دیگران نخورده است. وقتی شعار جدای دین از سیاست جا افتاد و فقاهت در منطق ناآگاهان غرق شدن در احکام فردی و عبادی شد، قهرن فقیه هم مجاز نبود که از این دایره و حصار بیرون رود و در سیاست و حکومت دخالت نماید. حماقت روحانی در معاشرت با مردم فضیلت شد. به زعم بعضی افراد روحانیت زمانی قابل احترام و تکریم بود که حماقت از سراپای وجودش ببارد، و الا آدم سیاس و روحانی کاردان و زیرک در نظر آنان کاسه ای زیر نیم کاسه داشت، و این از مسائل رایج حوزه ها بود که هر کس کج راه می رفت متدین‌تر بود. یاد گرفتن زبان خارجی، کفر و فلسفه و عرفان گناه و شرک به شمار می رفت. در مدرسه فیضیه فرزند خردسالم مرحوم مصطفی از کوزه آب نوشید. کوزه را آب کشیدند چرا که من فلسفه می گفتم. در نظر آنان فلسفه شرک بود و فیلسوف کافر و نجس. بنابراین به نظر می رسد این فضای متحجرانه که توسط عده‌ای در حوزه علمیه ایجاد شده بود، سبب شد که حضرت امام رحمت الله علیه احساس کند برای اصلاح حوزه علمیه از این طریق نمی تواند اقدامی انجام دهد و شناخته شدن به عنوان یک فیلسوف یا عارف موجب بهانه‌جویی اقلیت متحجرین و به ثمر ننشستن تلاش‌های ایشان برای ایجاد وحدت در حوزه علمیه و حرکت به سمت مواضع سیاسی و اجتماعی خواهد شد. سیره آفتاب. علامه سید جلال الدین آشتیانی، متفکر و فیلسوف بزرگ اسلامی، می‌فرماید: زمانی که بنده به قصد تحصیل به قم مشرف شدم، 1320 هجری شمسی، آن مرد بزرگ، استاد مسلم در حکمت متعالیه و از اساتید مسلم در کتب عالیه سطوح و در علوم منقول بودند. آن روزگار ایشان جوان و فوق‌العاده با نشاط بود. والحق در مستمع صاحب ذوق یک نوع اهتزاز روحانی و طرب قدسی و ملکوتی ایجاد می‌کرد. زبان موعظه امام رحمت الله علیه دومی نداشت یا ما ندیده ایم. ایشان متجاوز از 20 سال شرح منظومه و اسفار کتب عالی فلسفه تدریس کردند و یگان مشعل فروزان علم توحید و معرفت ربوبی و استاد یگانه در علم عرفان، یعنی معرفت اسماء الله، و نفیسترین دانش بشری موروث از اولیا، یعنی علم توحید و ولایت و نبوت و شؤون آن محسوب می شدند، و مدتی برای برخی از ارباب معرفت شرح قیصری بر فصوص الحکم ابن عربی را تدریس کردند، ولی محیط لیاقت آموزش اشرف علوم و فنون عرفان را نداشت. ایشان در سال 1342 در مورد امام رحمت الله علیه می نویسد: استاد علامه آقای حاج آقا روح الله خمینی، زعیم بزرگ شیعه، از دانشمندان بزرگ و متفکرین این عصرند و معقول و منقول را سالیان متمادی تدریس کرده اند و در این اواخر متمحض در تدریس فقه و اصول شده اند و در مدت کمی حوزه تدریس آن جناب پر جمعیت تر از حوزه تدریس جمیع اساتید عصر می باشد. مرحوم آیت الله بروجردی روزی به نگارنده علامه آشتیانی فرمودند: حاج آقا روح الله چشم و چراغ حوزه‌اند. منظور حقیر آن است که حضرت امام رحمت الله قبل از ورود به میدان مبارزه با حکومت زمان علمن و عملا مورد تصدیق همگان بود و منکر نداشت، جز مغارزان که در هر دو عصر وجود داشتند.